فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل الانکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی اوزه اهمیه قوم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث أصلي ما در تكسب أعيان نجس بود. دو سه مورد از این اعیان نجسه به علت این که دلیل خاص و روایت خاص داشت یک مورد از اعیان نجسه مسئله دم که هم در آیه شریف ذکر شده و هم در روایت تحف العقول ذکر شده و هم مثلا دلیل خاص هم در موردش وارد شده. در رابطه با آیه که مکرر مثل این تحرس کردیم دو تا آیه هست که در اوائل سوره مائده و یکی در اواخر سوره بقره. اونی که در اوائل سوره مائده هست این آیه شریف هست: حرمت علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر و اون چیزهای بعدی که عطف بر این سهر شده. خلاصه بعد از میته کلمه دم ذکر شده. اون وقت گفتیم کسی اینجوری فکر کنه که تحریم وقتی که نسبت به یک عینی داده می شود، نه نسبت به یک فعل خاصی که متعلق به اون عین باشه، ازش که استفاده عموم می شود و یکی از مصادیق عموم همین تکسبیست که محل بحث و محل نزاع ماست. چنانه آیه شریفه می فرماید حرام است بر شما تکسب به دم، اون هم حرمت مقصود حرمت تکلیفیه است که ما داریم بحث می کنیم و الا حرمت وضعیه مربوط به این مقام نیست. خب این رو ما جوابش رو عرض کردیم. درسته که حرمت به میته نمیتواند تعلق بگیرد، به زبات به دم نمیتواند تعلق بگیرد، برای اینکه متعلق حرمت فعل مکلفه نه ذوات خارجیه. اما در مثل این آیه شریفه انصراف دارد به اون فعل مکلفی که در مورد اینها تداول داره. حرمت علیکم المیته یعنی اکل المیته، حرمت علیکم الدم یعنی شرب الدم، شرب دم حرامه و از محرمات در شریعت، اما اینکه تکثر به دم هم از این آیه استفاده حرمت تکلیفیه بکنیم این قابل استفاده نیست. و معید این مطلب یا این که خودش هم هیچ شبه دلیلیه، اون این است که ما در میت عرض می شود که میته طاهره نداریم. درسته که مثل ماهی و امثال ذالک اگر در آب هم بمیره این عرض می شود که پاکه و میتشون به عنوان اینکه نفس سائله ندارند اینا محکوم به طهارتند. ولی ظاهر این است که مقصود از میته میته از اون حیوانی است که دارای نفس سائله هست، یعنی محکوم به نجاسته. و به تعبیر ما در اصل بحثی که داریم بحث میکنیم جزء اعیان نجسه شناخته میشود. در رابطه با دم هم باید یه همچه مسئله ای رو ما ملتزم بشیم، در این که در میان دم ها درسته که اغلب نجس العینه، ولی ما دم طاهر را هم داریم، کما اینکه در کتاب اطعمه و اشربه اونجا ذکر شده. یکی از مصادیقش الدم المتخلف و به ذبیحه، اون دمیست که در حیوان بعد از ذبح باقی میمانه و دیگه خارج نمیشود از بدن اون حیوان. اون دم رو اصطلاحا بهش میگن دم متخلف فی الذبیحه. خب این دم متخلف فی الذبیحه طاهر پاکه، و الا اگر بخواهد نجس باشه باید تمام هر میشهد اسباب و ابزار و آلات اسبابها رو ما حکم به نجاست بکنیم، برای اینکه با این دم اینها لا محاله در تماس هند و این طور هم نیست که تطهیر بکنن بدن یا لباس های خودشون رو. و اصولا این معنا مالاتون زمینی هست بد نیست. گفته شده که ما یک اطلاقی نداریم که دلالت بر نجاست هر دمی بکنه، و الا اگر یک اطلاقی می داشتیم که دلالت بر نجاست هر دم بکنه باید دمی که موجود در تخم مرغ هست اون رو هم قائل به نجاستش بشویم روی مقتضای اطلاق، و نتیجه این بشه که نه تنها خوردنش به عنوان خباثت جایز نباشه، اصلا با هر کجای بدن یا لباس انسان تماس پیدا میکنه و یا ظرف، باید محکوم به نجاست بشه او. ولی نداریم. گفته شده که همیشه اطلاقی که دلالت بکند بر اینکه کل دم نجسون که ما در موارد مشکوک تمسک به این عموم یا اطلاق بکنیم، همچه اطلاقی نداریم. داریم همین رو بحث میکنیم. بحث ما همینه، میگیم داریم بحث درباره همین میکنیم. شما مثل یه ترتیب بحث رو فراموش میکنید. با اینکه من مکرر تذکر میدم که مبادا ترتیب ردیف بحث از دست بره، شما خودم فراموش میکنید. حل میشود که این حرف مقدمه این است که این حرم علیکم المیتت و ودم، آیا این ودم هم مثل ام میته که انصراف داشت به میته نجسه، این دم هم انصراف پیدا می کند به میته به دم نجس، یا این که نه اگر یک دم طاهری هم بود اونم مثلا خوردنش حرامه به علت این که از خبائثه، برای این که عنوان حرمت اکل خبائث دائر مدار حرمت اکل نجاست نیست. اگر شیء خبیث شد این خوردنش به این عنوان حرامه، ولو اینکه هیچ نجس هم نباشه و احکام نجاست هم برش بار نشه. پس همین طوری که در باب دم به علت حالا یا انصراف یا فهم عرف این معنا رو ما ملتزم میشویم که این آیه مقصودش دم نجسه، نه این که مقصودش مطلق و دم باشه. ولو این که خوردن مطلق و دم هم لعلت کونهی من الخبائث لعل حرام باشه، اما این آیهی که در رابطه با دم وارد شده مقصود دم نجسه، لذا به عنوان محل بحث ما میتونیم بگیم که دم هم که محل بحث ما هست این آیه شریفه دلالت بر حکم او داره. منتها ما ادعا کردیم که این حرمه ظهور در اون تصرف مناسب داره و تصرف مناسب با میته اکل المیته است، تصرف مناسب با دم شرب و دمه. و الا بخواهیم از این آیه استفاده کنیم که حتی نگاه کردن به میتم حرامه، برای خاطر این که این هم یک فعلیست که متعلق به میت است، یا نگاه کردن به دم هم حرامه، یا نقل و انتقال میت به مکان الى مکان آخر برای خاطر این که دور بیندازیم مثلا حرامه، از این آیه شریفه نمی شود استفاده کرد. عرف می فهمه که اونی که متعلق حرمته فعل مکلفه، منتها فعل مکلفی که متناسب با هر کدام از این هاست، با میت اکل، با دم شرب، با لحم خنزیر باز اکل، یا اگر مثلا در یک جا خمریم در کار باشه مقصود شرب الخمره، نه اینکه نظر به خمرم حرام باشه، انتقال دادن خمر را از محلی به محل دیگر برای دور ریختن و از بین بردن اونم حرام باشه، این دیگه حرمتش از این سن آیات و تعبیرات استفاده نمی شود. لذا در درجه اول آیه شریفه که متعرض مسئله دم هست، این رو ما مکرر ظاهرن جوابش رو عرض کردیم. در روایت صحف العقول همونطوری که بیع المیت ذکر شده، دم هم ذکر شده در روایت صحف العقول، ولی به فرموده مرحوم شیخ انصاری روایت صحف العقول به اعتبار اشتمالش بر اون تعلیلی که بعد از مسئله تحریم ذکر شده، تحلیلش میگه فإن ذلك منهی عن اکله و شربه و مثلا و لبسه و امثال ذلك. خود اون تحلیل مسئله را روشن میکنه که این حرمت بیع و دم هم در اونجاییست که این آثار بخواهد برش بار بشود. کسی دم رو بخرد برای اینکه بخورد، برای اینکه در سابق ایام هم معمول بوده این معنا، و شاید این تعبیری هم که در لسان ما حالا به عنوان کنایه مطرح میشه، شاید یه زمانی در حد خودش جنبه حقیقت داشته که از یک کسی یا حیوانی تعبیر میکردن به اینکه این خونخاره. معنای خونخاری این نیست که این اعتناع به حیات چیزی نداره، معنای خونخواری همین معنای خودشه، منتها در زمان ما چنین چیزی نیست، اما در زمان سابق یک عنوان حقیقی بوده و علت اینکه شرب و دم رو هم تحریم کردند همین معنا بوده. و شاید اینو البته من احتمال میدم، و شاید علت این که شرب و دم در زمان سابق گاهی تحقق پیدا می کرده، علتش این بوده که در زمان شیخ انصاری هم نبوده این معنا، در زمانهای متأخر پیدا شده. علت این بوده که این تزریق خون امکان نداشته، اونا وسیله ای نداشتن، بلد نبودن، راهی نداشتن برای اینکه خون رو تزریق بکنن. شاید اگر یک مریضی دچار تزریق خون می شد، این مجبور بود که برای معالجه خودش مثلا خون بخوره به جای این تزریق خونی که حالا متداول شده شو داشتن سازمان انتقال خون. این انتقال خون در حقیقت به این نحوی که حالا متداوله، این جانشین شرب و دم فل ازمنت سابقه بوده، در ازمنه سابقه این طوری انتقال خون به نحو تزریق امکان نداشته، لذا مجبور بودن اونایی که خونشون کمه یا دچار اشکاله از راه شرب خون استفاده بکنن. اما حالا با وجود این تشکیلات که هیچ مسئله شرب خون نه مورد نیازه و نه مورد احتیاج، آیا ما میتوانیم حتی از روایت صحف العقول که میگوید بیع الدم حرامون چشمون رو ببندیم، بگیم ولو اینکه این دم دارای یک منفعت عقلائیه باشه، دارای یک منفعت مهمی باشه، دارای مالیت عقلائیه باشه، ولی روایت چون تعبدن گفته قبل بیع الدم، ما مطلقا استفاده کنیم که بیع الدم حرامه. خب پس الان مردم چه کنن با این؟ از یک طرف نیاز دارن به تزریق خون و خونی هم در اختیارشون نیست، از یک طرف هم که فرض کنید شما میگید به اشراع دم حرامه، کسی هم حاضر نیست که فرض کنید مجانی خون خودش رو بده، اما اگر پولی بهش بدن حاضره در با مقابل بذل مال خون تحویل بده. آیا ما از کجای این روایت تحفر عقول استفاده بکنیم که در اینجا این معامله نه تنها حالا باطله بطلان در جای دیگر فرمید، بحث در حرمت تکلیفیه است، این معامله حرمت تکلیفیه داره، این تکسب یک حرمت تکلیفیه داره، که اگر یک کسی مثلا حالا غیر دولتی مستقل آمد یک تشکیلاتی به نام سازمان انتقال خون برپا کرد و از یک طرف اعلام کرد که ما خریداری میکنیم خون رو مثلا لیتری چقدر، از یک طرف هم اعلام کرد که میفروشیم خون رو لیتری چقدر مثلا با یک استفاده ای، خب ما چجوری جلوی این کار رو بگیریم؟ و اگر جلوی این کار رو گرفتیم چجوری این مسئله رو حل بکنیم؟ نیاز مبرم مخصوصا فی زمان نهازا که تصادفات ماشین و امثال ذالک زیاده، مسئله نیاز به تزریق خون هم فراوانه. و وقتی مسئله تزریق خون نیاز به او فراوان باشه، خب آدمی میفرمایید اگر متدین باشه حق نداره خرید و فروش بکنه، پس از چه راهی بیاد این مریض خودش را، این کسی که مثلا تصادف کرده و الان نیاز به چند لیتر خون داره و اگر این چند لیتر خون به او تزریق نشود در معرض هلاک مثلا ممکنه قرار بگیره، این را از چه راهی ما بگیم جایزه؟ جز این که باید بگیم روایت اینجا را نمیگوید، ولو این که به طور کلی میگه بیع حرام هم مثل بیع میت است، اما به لحاظ اون تعلیلی که خود روایت اون تعلیل رو ذکر کرده میفهمیم که علت حرمت بیع و تکسب این است که یک منفعت حلالی نداره، اما اگر این منفعت حلال فرض کردیم که همان که در میتز هم همینجور مرحوم شیخ انصاری گفتن، حالا همین حرف رو میزنیم. اگر در باره جمع حرف میشود، منتها هست کردم زمان شیخ، چون این تشکیلات سازمان انتقال خون و اینها نبوده، لذایشون مجبور شده مثال رو یه مثال فرضی هم اون تقریبا ذکر بکنه. بگه اگر کسی بخواهد به خون رنگامیزی بکنه، یعنی خون رو به جای رنگ ازش استفاده کنه، و ما بگیم این ما یک منفعت حلالیه، خب این یک منفعت چندون اغلایی نیست، منطقه در زمان شیخ چون نبوده، این مسائلی که در زمان ما هست مجبور مرحوم شیخ مجبور شده به اون طور مثال بزنه، و الا مثال روشنش در زمان ما همین تشکیلات تزریق خون و انتقال خون و بیع و شراء خونه. آیا به ملاحظه این تعلیلی که در روایت توحف العقول وارد شده ما نمیتونیم این معنا رو استفاده بکنیم؟ این تقریبا روایات عامه است. روایات خاصن یک روایت مرفوعه غیر معتبره است از امیر المومنین صلوات الله علیه، که ایشون وقتی بازار اصحابین رو وارد شد، اینها رو نهی کرد از فروش چند چیز رو نهی از فروشش کرد. یکی مسئله دم بود، یکی هم مسئله قدد عهد می شود که قدد مطلقا بود، یکی مسئله آذان القلب بود، یکی مسئله تهال بود که اینجا مورد انقلت هم واقع شد و یک کسی آمد به حضرت امیر اعتراض کرد که بین تهال و بین جگر چه فرق می کند که در تهال شما می گویید که بیعش جایز نیست، ولی در مثلا جگر بیعش مانعی نداره. حالا روایتش حد می شود هست، حضرت امیر دستور دادن دو تا ظرف آبی بیاورند و دستور دادن جگر و این عرض می شود که چیز رو تنصیف کردن، نصف کردن، یعنی وسط شاخو زدن و گذاشتن توی آب. آب در یکی اثر نکرد، کنه اونی رو که محکوم به علیت کرده بودن، و در یکی تنه انقدر اثر کرد که اصلا موضوعش رو منتفی کرد، فقط پوستش باقی ماند بر حسب این روایت. ولو اینکه روایتش هم روایت غیر معتبر است و ازش هم مرفوعه تعبیر کردن، خلاصه در این مرفوعه داره یکی از چیزهایی که امیرالمومنین نهی از بیعش کرد عبارت از دم بود. این دم خب پیداست مقصود از دم، باز اون دم متخلفه در ذبیحه نیست. اون دم متخلفه در ذبیحه تقریبا دو خصوصیت داره، یکی این که خیلی کمه و تابع ذبیحه هست، علت خیلی کم بودنش، و دیگر این که حد کردم اگر بخواهد اون هم محکومه به نجاست باشه، تمام دستگاه این قصابه رو ما باید حکم به نجاست بکنیم. مقصود از این دم این زنی است که در خود آیه شریفه در یه مورد دیگری و در بعضی از روایات تعبیر شده به دم مسفوح، دم مسفوح با سین، یعنی اون دمی که از حیوان ریخته می شود بیرون. الا ان یکون میتتن در این آیه هست او دمن مسفوح با سین. دم مسفوح ظاهرن سخت به معنای همین سقف الجبل هم که میگوین، به لحاظ این که پهنای کوه و دم مسفوح هم اون دمیست که مقداری از زمین رو میگیره، مقداری گستردگی داره. خب امیرالمومنین که نهی کردن از بیع دم، ظاهر این است که مقصورشون دم مسفوح و دم مسفوح هم خوردنش حرامه. به علت حرمت خوردن امیرالمومنین نهی کردن و الا به اون نهی که ما عرض کردیم نمیتوانیم قائل بشیم به این که مطلق دم یا نجسه کما این که عرض کردیم، یا این که بیعش حرامه. اونیش که حالا به ما مربوطه، اگر دارای یک منفعت عقلایی بود و مالیت عند العقلا هم داشت، ما باید حکم بکنیم به این که معاملش صحیحه، تکسر به او حرام نیست و دلیلی بر حرمت تکسر به او نمیتوانیم داشته باشیم. متعرض کردن مرحوم شیخ چون این بساط در اون زمان نبوده، مسئله رنگ و آمیزی با خون رو مطرح کرده که ببینیم رنگ و آمیزی با خون آیا حلیت دارد یا حرمت داره، و اگر حلال باشه و فرض کنیم حلیت داشته باشه، روی این مثال شیخ هم باید مانعی نداشته باشد. اما خب دائم این مثال نداریم تا کسی بگوید کسی با خون رنگ آمیزی نمی کنه که این مثال رو شما بزنید. مثال مورد ابتلا همین مسئله تزریق خون و سازمان انتقال خونه. تا بعدش.